کنن. در واقع ما 10 تا شرط داریم، 5 تاش اجمالا قبل از ورود به مذاکرات قبول بکنن تا بعد بریم برای 5 تا بعدی با اینا مذاکره کنیم، چون آمریکایی‌ها کلا قابل اعتماد نیستن. در واقع ما می‌خوایم اینا رو راستی آزمایی عملی بکنیم ان شاء الله.
بله سپاسگزارم آقای تور از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر امیر حیات مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پیرامون تحولات اخیر سفر دونالد ترامپ به چین و وضعیت مذاکرات میان ایران و آمریکا که به نکاتی هم اشاره کردن. شما همچنان شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
این حضور شما مردم ایران هست که هر شب در خیابانها داره نشون میده که جامعه ایرانی در شرایط سخت و دشوار همیشه پشت سر کشورش ایستاده.
زمین ای سنگر وادم یا هردر فدای ای کشور. ملت ما را نگاه کن، ایمان و عشق و همت ما را نگاه کن. ما ملت ایمان حسین و شهادتیم، اینک شکوه امت ما را نگاه کن.
از
در برنامه امروز برای امروز برای فردا ما داریم نگاه میکنیم به آخرین تحولات آتش بس و سفر اخیر ترامپ به چین که سعی کرد در این سفر هم دستاوردهای پیرامون بحث مذاکره با ایران به دست بیاره که در بخش اول در این باره گفتگو کردم با آقای دکتر امیر حیات مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. اما به تازگی هم رئیس شورای اطلاع رسانی دولت آقای الیاس حضرتی به نکاتی درباره مذاکرات و حمایت از مذاکره کنندگان اشاره داشتند. صحبت ایشون رو بشنویم، برگردیم گفتگوی دوم برنامه رو آغاز کنیم.
ما باید با وسعت نظر بعد از جنگ بعضی کج سلیقگی ها و تنگ نظری ها رو باید بذاریم کنار. در گذشته از این چیزا زیاد داشتیم. بگیم آقا ما تنگ نظری داشتیم، آقا بنده تنگ نظری داشتم، سلیقه‌ام بد بود، تعداد زیاد رو مرتب می‌گفتم آقا شما بی پیاده شو، شما پیاده شو. چرا باید پیاده شون بکنیم؟ این قطار به این بزرگی در دنیا درخشیده، مقاومت کرده، پایداری کرده، دشمن قصد نابودی ما را داشت. ما باقی موندیم هنوز. نابودی 100% ما را داشت. ایران رو نابود می‌خواست بکنه. خودش رسماً گفت، دیگه تحلیلی که نیست. با تمدن شما رو می‌خوام به خاک سیاه بنشونم. میخوام شما رو برگردونم به عصر حجر. اینه جملات ترامپ هنوز تمام نشده، دو گوش ما داره تنیم میاندازه. ما تونستیم از این عبور کنیم، هنوزم کار تمام نشده. باید همه دست همدیگر بگیریم، از این نرشت مدشون تنگ نظری ها عبور بکنیم. اینکه شروع کنیم جفسازی کردن بر علیه خدمتگزاران کشور، بر علیه آقای رئیس جمهور، یه روز بر علیه آقای رئیس جمهور جفسازی کنیم، بعد یه روز بر علیه آقای رئیس مجلس جفسازی کنیم. که رئیس مذاکره است آقای قالیباف، امروز رئیس مذاکره است. همه ما باید پشتش وایستیم. آقای عراقچی بی‌نظیره در تاریخ این کشور ما. رئیس وزیر خارجه قوی‌تر، جدی‌تر، خوش‌فکر‌تر، پرتحرک‌تر از آقای عراقچی در دنیا من ندیدم.
خب پیرامون همین موضوعات میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا شجاعیان، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام و از احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در گام اول آنچه که رسانه ها دارن تحلیل میکنن درباره سفر اخیر ترامپ به چین، برخلاف تمام تبلیغاتی که انجام داد، خب به نظر میرسه که دستاورد خاصی هم نداره. حتی ما دیدیم که رسانه ها از این هم گفتن که در تحت فشار قرار دادن چین برای اینکه بتواند در مذاکرات و بازگشایی تنگی هرمز مؤثر باشه شکست خورده. نگاه شما رو در این باره بدونیم، به نظر شما آیا این سفر دستاوردی داشت یا خیر؟
خدمت شما و شنوندگان و مخاطبین عزیز باید عرض کنم که خب سفر دو روزه رئیس جمهور ایالات متحده به پکن حاوی موضوعات اقتصادی، امنیتی و بله. نظامی بود که البته حوزه اقتصادی اون در واقع رنگ و بوی بیشتری داشت، اما در لفافه هیئت عازم به چین به ریاست دونالد ترامپ تلاش میکرد پیمان‌ها و معاهدات جدید اقتصاد با دو قطب اقتصادی جهان که همون آمریکا و چین باشه ببنده و در لفافه و در پشت پرده میخواست آمریکا به عنوان برنده جنگ با ایران یک ضمانت‌نامه‌ای یا به گونه‌ای یک در واقع تعهدی از چین بگیره که اگر یک زمانی وارد تخاصم مجدد با تهران شد، چین به اون معنا حمایت نداشته باشه و ایالات متحده بخواد به عنوان برنده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روز خودش رو نقش غالب داشته درست. باشه. شاید یکی از مؤلفه‌های سیاست خارجی در تمام دنیا تأمین منافع ملی اون کشور باشه و از این رو خب شاید مقامات پکن وجه اقتصادی رو در نظر گرفته بودن، یک داده و ستانده هایی بود که حالا بین هیئت اقتصادی ایالات متحده و چین یک سری مراودات و تعهداتی به امضا رسید. اما در این حال چین به عنوان درنده جنگ ایران و امریکا و رژیم صهیونیستی در واقع میتونیم بگیم میزبانی نکرد از آقای ترامپ و اونجور که باید اجازه نداد که ترامپ به اون نیت خودش که همانا به عنوان یک برنده جنگ مهمان پکن بود، این از طرف مقامات پکن به اون معنا خوانده نشد و میتونیم بگیم دست رد به سینه کاخ سفید زده شد از این جهت.
آی دکتر، از سوی دیگه در این چند روزه شاهد این هستیم که رسانه ها برخی هاشون درباره مثلا آغاز دور حملات جدید صحبت میکنن، نیویورک تایمز گفته و برخی از رسانه دیگه، اما برخی هم از سوی دیگه بر این باورن که ترامپ با توجه به جام جهانی، با توجه به انتخابات میان دوره کنگره، احتمال اینکه دست به یک حمله جدید بزنه خب کم هستش. شما چه فکر میکنید؟ آیا این انگیزه رو داره که این کارو بکنه یا نه موانع براش جدی هستش؟
خدمت شما عرض کنم خب تحلیل های مختلفی هستش که یا جنگ می شود یا به تعبیری بعد فستیوال های مختلف هم جام جهانی موکول خواهد شد، بحث جنگ یا صلح دائم یا حالا تمدید آتش بس، سناریوهای مختلفی وجود داره. شایان ذکر که همین الان در کاخ سفید بین در واقع دولت مردان ایالات متحده دو نگاه و دو وجه متضاد وجود داره، یکی دنبال در واقع آغاز دور جدید حملات به کشور اون هست که امیدواریم البته این اتفاق حادث نشه، و در جبهه مقابل یه به زعم این که حالا دیپلماسی میتونه راهکاری باشه، دیپلماسی که حالا با نگاه قالبی که خود ایالات متحده به دنبالش هست، راه دیپلماسی رو در واقع مشورت میدم به دولت ترامپ. بنابراین این نگاه دوگانه و این تضاد خودش به نوعی سردرگمی ایجاد خواهد کرد، کما اینکه وزیر محترم امور خارجه‌مون ظرف یکی دو روز گذشته تحلیلی که داشتن حکایت از سردرگمی مقامات امریکایی بود که خودشون هم بین جنگ، صلح و آتش بس و یک مؤلفه مهمی به نام بسته بودن تنگه هرمز ماندن که چه کنن، و این هم خودش میتونه یکی از شاخصه های هژمون قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه باشه که بیش از 2 دهه است که تو حوزه‌های مختلف به اون پرداخته شده. اما تحلیل شخصی بنده این هستش که احتمالاً یک سری حملات جست و گریخته و پراکنده در جبهه جنوب کشور، مشخصاً در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز حادث بشه. خیلی از رسانه‌ها به این می‌پردازن، مشخصاً رسانه‌های منتسب به خود آقای ترامپ از جمله فاکس نیوز گفته بودن که اسرائیل و امریکا آماده دور جدید حملات به کشورمون هستن، در مقابل دولت و مجلس هم با هم دارن سازوکاری برای بحث بسته ماندن تنگه هرمز، یک نظم جدیدی رو میخوان
بله.
برای اون در واقع به وجود بیارن، تألیف کنن، و از طرفی هم ظاهرا داره یک بیمه‌نامه های جدیدی برای تردد بی‌ضرر در تنگه هرمز تدوین میشه که حالا باید ببینیم تحولات اخیر به چه سمت سوی خواهد رفت. در خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر، نکته‌ای که حالا این وسط هست اینه که چه شده که مذاکرات به بنبست رسیده؟ چون حالا طرف آمریکایی سعی میکنه توپ رو در زمین ایران بیاندازه، ترامپ میگه آماده توافقیم، ولی میگه آقا ایرانی‌ها به هر صورت مثلا اون شرطی که ما داریم می‌خوایم رو نمیپذیرن. الان نکته در مورد مذاکرات دقیقاً کجاست که ما به چنین نقطه‌ای رسیدیم؟
مذاکرات خب بیش از دو دهه است که بین اتحادیه اروپا جلوتر که اومدیم ایالات متحده هم اضافه شد، معاهدات مختلفی از جمله پیمان سعدآباد، بحث برجام، نشستایی تو در اکسل، وین، زوریخ، همه این اتفاق افتاده. شاید در بهترین حالتش بحث مذاکرات برجام بود که اون هم دیدیم به طور مشخص به دبه امریکایی معروف شد، اگر خاطر شنوندگان محترم باشه، در اون مقطع در دوره آقای اوباما. یعنی عرض من اینه، شاید بهترین و ایدئالترین ساختاری که شکل گرفت بین تهران و واشنگتن همون بحث برجام بود که اون هم دیدیم به انهای مختلف در واقع نقض غرض و نقض برجام صورت گرفت. یکایک که مفاد برجام توی ادوار مختلف با وجود این که خب یه سری تعهدات، یه سری پولها آزاد شد، به حوزه ناوگان هوایی یه سری اتفاقاتی اومد، اما دیدیم اولا انقدر برجام نقض شد رنگ و بوی خودش رو باخت، اون هم به صورت یک سوی از طرف ایالات متحده، و به تناوب اون هم دیدیم خب اروپایی‌ها با یک پیروی کورکورانه از کاخ سفید عملا دیگه امروز ما چیزی به عنوان شاکله‌ای به عنوان برجام نداریم. حالا امروز این سابقه تاریخی رو من از این جهت عرض کردم که مذاکرات در این اتمسفر چه معنایی میتونه داشته باشه، اساسا ما بر چه باید بر سر چه موضوعی باید بشینیم و با مقامات بدعهد کاخ سفید و در موضع انفعالانه اروپا بتونیم بحث کنیم اونها اساسا چی میخوان از ایران. خود اونها هم موندن که چه چیزی واقعا بر سر چه چیزی باید مذاکره بشه. خب اینها مهمترین مؤلفه هایی که باعث میشه که در واقع مذاکرات بن‌بست کشیده بشه. خب یه روز بحث غنی‌سازیه، یه روز بحث موشکیه، یه روز بحث در واقع گروه های به ادعای اونها گروه های نیابتیه. خب اگر قرار باشه خب خواسته اونها باشه که همه چی باید برچیده بشه، منافع ملی همه باید زیر سوال بره، با آینده ای مبهم، خب ما الگوهای مختلفی در دنیا داریم که آنچه که آنها خواستند به جبر و زور و تطمیع اتفاق افتاده و خروجی قابل توجهی نبوده. همه این الگوهای تاریخی جمهوری اسلامی ایران رو در واقع به سر خطی آورده که مانع زیاده خواهی های مقامات کاخ سفید و پیرو اونها کشورهای اروپایی بشه.
ممنون از شما دکتر شجاعیان، سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خدافظی میکنم.
انشاءالله که مفید باشه. خدا نگهدار.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله سپاسگزارم از همه شما شنونده‌های همیشه همراه رادیو جوان که یک بار دیگر با برنامه برای امروز برای فردا همراه ما بودید. ما در برنامه امروز نگاهی داشتیم به آخرین تحولات منطقه و جهان و به ویژه سفر اخیر دونالد ترامپ که بسیاری از رسانه‌ها این موضوع رو در مورد این سفر گفتن که ترامپ در این سفر به دنبال فشار به ایران از طریق چین بود، و در همین باره هم اتفاقا با مهمانان برنامه گفتگو کردیم و همچنین بررسی کردیم آخرین وضعیت تهدیداتی که اخیراً آمریکا متوجه ایران کرده و نکات مختلفی هم در این باره مهمانان برنامه مورد اشاره قرار دادن. سپاسگزاریم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا همراه بودید و شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
امتداد زندگی تو جاده های سرنبه نبون به تاز برو به پیش دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. اشک تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کهالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کهالی. بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کهالی انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبای محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه جمعیت متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافی سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کهالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم حدود 5 سالشو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه اینکه بخواستم با ایشون باش. متاسفانه بعد شهادتشم اصولا بچه‌ای که وابستن زهرباهاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون مرزی شد. میخوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم، افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی به در من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام به خاطر همین موضوع، یعنی جز اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از این که اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک‌ها بودن، گروهک‌های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جزء اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر می‌فرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن. منطقه عملیاتی مهاباد، اونجا یه اتفاقی افتاده بود. خب اون موقع هنوز پکیکه و پژاک‌ها هنوز رسمن اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، در سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندا به شهادت رسید. یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همین قطع فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام جنگ سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم حالا چه خودمون و چه لبنان برن بحثش برمی‌گرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب کهالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود، یه تایم زیادی ایشون یه روز تو هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق 4 نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانتو شاید زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من خواهم با این بچه بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره به اتفاق می‌رفتیم. جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرگه کانکسی داشت، یه سربازی با این تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه. نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی که بود شاید الان اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش به من هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
هزار چهره و هر چهره نیز پشت نقاب، گلیسیا که از آدمی گرفته لعاب. نجیب صورتکی بر سؤال خود زده، تا من به مهرورزی او وا کنم زبان به جواب. ستاره پوشی این پرده را به خشم نگیری که مرهمی نشناسم به جز مسکن خوابی.
هنرخان
کتاب و کتاب ها تجربه دیگران هست
و از همه جذابتر کتابی که هنوز هم به نظر من خوبه، قصه های من و بابام.
کتاب صمیمی‌ترین دوست آدمه.
گروهی معتقدن ما ایرانیان کلن در روز 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخونیم.
دارم بود کتاب بخونیم برای اینکه انسان بشیم.
این نوبت با دغدغه های سروش صحت.
سرانه مطالعه در ایران معلوم نیست. گروهی معتقدن ما ایرانیان کلن در روز 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخوانیم. 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخوانیم. اما گروهی دیگر این آمار را تا 17 دقیقه در روز افزایش میدهند. تا 17 دقیقه در روز افزایش میدهند. گروه سومی هم هستند که این عدد را 30 دقیقه در روز اعلام میکنند. 30 دقیقه در روز اعلام میکنند. باور یا عدم باورش با شما، باور یا عدم باورش با شما. اما چهارمین گروه معتقدند ما ایرانی ها میانگین روزی بیش از 70 دقیقه کتاب میخوانیم. میانگین روزی بیشتر از 70 دقیقه کتاب میخوانیم. تنها باری که یک آمار نسبتا رسمی منتشر شد سال 81 بود. سرانه مطالعه ایرانی ها 7 دقیقه در روز است. 7 دقیقه در روز است. شما روزی چند دقیقه کتاب میخونید؟ اگه نمیخواید خودتون جواب بدید، لطفاً از بغل دستیتون بپرسید که روزی چند دقیقه کتاب میخونید.
جوان امروز امید فردا با
بالیده بر تو ایران زیبا.